بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برای ارتباط با ما میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. در ساعت 24 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه دختران آفتاب از رادیو گفتگو توجه کنید.
دختران آفتاب. راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقاف.
بخش 26. پیشبینی فاطمه در مورد این آینده خطرناک باعث شد که جلسه ساکت شود. کسی حرفی نمی زد. شاید هم فکر می کردن که چه خواهد شد. ظاهر راحله آرام بود ولی نگاهش ناراضی به نظر می رسید. معلوم نبود که به چه چیزی فکر می کند. فهیمه همانطور که با بند عینکش بازی می کرد، گاهی از زیر چشم راحله را نگاه می کرد. به نظر نگران می رسید. شاید نگران راحله بود. عاطفه و سمیه هیجان زده به نظر می رسیدند. فاطمه اما آرام و خونسرد بود. به سریا نگاه می کرد که صفحات آخر کتاب را ورق می زد. نمی دانم چطور به این زودی رسیده بود به آخر کتاب. شاید هم مثل من کتاب می خواند. جای پدر خالی که هرس بخورد.
آخه این چه وضع کتاب خوندن دختر؟ کتابو کامل می خونن. حتی سفیدی های حاشیهش رو هم باید بخونی. نه اینکه 10 صفحه از اولش، 10 صفحه از وسطش و 10 صفحه از آخرش بخونی.
صدای فریاد هیجان زده سریا همه چیز را به هم ریخت. سکوت جلسه، رشته فکر و نگرانی های بچه ها را، خاطرات پدر را، نگاه آرام و خونسرد فاطمه را.
لعنت به همه تون!
همه ی صورت ها و نگاه ها برگشت به سمت سریا. کمی لحنش آرام تر شد، فقط کمی.
پس که این طور، شما هم بله.
به سرعت سرش را بلند کرد، هیجان زده بود. خواست چیزی بگوید که نگاه بچه ها را دید و چهره های متعجب و حیرت زده را. دهانش باز ماند. یادش رفت چه می خواست بگوید. به آرامی دهانش را بست. زیر نگاه های خیری بچه ها سردرگم بود. آرام سرش را پایین انداخت. نگاه دیگری به کتاب کرد و دوباره هیجان زده سرش را بلند کرد. این بار نگاهش به راحله بود. فقط به راحله. هیجان زده و مشوش.
تو تموم این کتاب خوندی؟
راحله جواب نداد. تردید داشت. شاید هم متوجه نشده بود که سریا با کیست. جهت بعضی از نگاه ها عوض شد. فهیمه و عاطفه از سریا به سوی راحله چرخیدند. بالاخره مطمئن شد که او باید جواب دهد.
نه، تو همون جایی که تو جلسه رو به هم زدی و رفتی.
سریا این طعنه را اصلاً به روی خودش نیاورد. شاید هم سؤالش مهمتر بود.
پس آخر کتاب نخوندی؟
فرض کن نخونده باشم. اشکالی داره؟
اگه نخونده باشی، نه. اشکالی نداره. ولی...
و بعد یک جهت نگاهش عوض شد. این بار همه را نگاه می کرد و بیشتر فاطمه را.
داشتم این کتاب را ورق می زدم. دنبال همون تکهی می گشتم که راحله خونده بود. ولی در عوض چیز دیگه ای پیدا کردم.
مطلبی در آخر همین کتاب. فکر کنم یه جورایی نتیجه گیری نویسنده یه همین کتاب باشه. چرخید به سوی راهله، بیقرار بود. راستی گفتی این خانم فالاچی فمینیستم هست؟ آره؟ راهله سرش را تکان داد. تقریبا. پس جالبه که نظریات همین خانم نویسنده رو راجع به وضعیت زنها در غرب بشنوین. فکر کنم شنیدنی باشه، به خصوص برای راهله که از دیدن اون مادر سالارها اینطوری ذوق زده شده بود. و بعد چند صفحه آخر کتاب را ورق زد. این توصیف از شهر نیویورکه که براتون میخونم. در درون ساختمان‌های غرق در نور نئون که هرگز نور خورشید به داخل آنها راه نمی‌یافت، هزاران تن از زنان متحد و علیه مردان شرم زده در تکاپو و مبارزه بودند و خود را نیرومند و فرمانروا ولی سخت تنها احساس می‌کردند. هنگام ظهر که ادارات برای صرف نهار خالی می شود، این زنان همچون آبشار پرخاشگر غم‌زده‌ای از اتاقهای خود فرو می ریختن و در بارها در مقابل یک همبرگر و مقدار سالاد قرار می گرفتند. در خلال یک لقمه همبرگر و یک برگ کاهو گاهی سر خود را می گرداندند تا با مردی که در مقابل همبرگر و سالادش نشسته بود سخنی مبادله کنند. در اثنایی که نور تمنای محبت از مردمک چشمانشان ساطع بود، نوری که مرد با دیدگانش پاسخ نمیداد زیرا از تقاطع تیر مژگان هراسان بود. بعد از جا بر می‌خواستند، به شتاب حساب میز را می‌پرداختند و از فروشگاه ماسی چند شیء مورد نیاز خود را با عجله می‌خریدند. و لحظه‌ای هم به پیشبندهای مردانه می‌نگریستند که تابلوی بزرگی در بالای آنها جلب توجه می‌کرد. یکی از پیشبندهای مردانه را برای شوهرانتان که در آشپزی به شما کمک می کند خریداری کنید. سپس به سرعت به ادارات غرق نور خیش باز می گشتند تا بار دیگر آن مبارزه تمسخرآمیز خود را با جنس مرد که خواهی نخواهی موفقیت آمیز بود از سر گیرند. انگار شک داشت یا چیزی بود که جلوی خواندنش را می گرفت. جلوی حرف زدنش را. چیزی در گلویش. هر چیزی بود روی چشمهایش اثر می گذاشت. نگاهش غمگین بود. ولی در لحنش ذوق و اشتیاق غریبی موج می زد. انگار لذت می برد از خواندن این متن. غیر از جایی که آگهی فروشگاه ماسی را می خواند. یکی از پیشبندهای مردانه را برای شوهرتان که در آشپزی به شما کمک می کند خریداری کنید. کمی صبر کرد. دو صفحه دیگر را ورق زد. آب دهانش را به زحمت قورت داد. شامگاهان هنگام که مترو آنان را همچون اژدهایی به درون خود فرو می برد تا آنان را در مقابل آپارتمانی که با پول این همه آزادی و استقلال خریده بودند بیرون ریزد، غم و افسردگی جان کاهی قلب و مغزشان را فرا می گرفت و گفتی تمام شهر نیویورک از اثر آه‌های خشم‌آلود آنان به ارتعاش در آمده است. بدین طریق بار دیگر فرار از خانه را برقرار ترجیح می دادن و مجدداً سوار مترو می شدن و در مقابل یک سینما یا یک بار پیاده می شدند و چند گیلاس می زدند و بار دیگر به این حقیقت تلخ می اندیشیدن. این پیروزی که توجه تمام جهانیان را به خود جلب کرده است تا چند اندازه برای آنان گران تمام می شود.
آری، در مقابل این مردانی که در زن حتی در منشی‌های خودشان تنها یک مادر تجسس کنند، زنان آمریکایی نفوذ فراوان و خودکفایی شایانی به دست آوردند، ولی در این حال از ته دل آرزو می کنند. چه خوب بود که فروتنی را جانشین غرور می کردند و در این جهان مرد وفاداری داشتند. زیرا درست است که هیچ کس نمی تواند خیشتن را از قوانین آهنین جامعه رهایی بخشد، ولی در این حال کاملا صحیح است که انسان نمی تواند احساسات خیش، حتی ساده ترین عواطف خیش را پایمال کند. سریا دیگر نخواند. صفحات کتاب را محکم به هم کوبید. کتاب بسته شد. همچنان سرش پایین بود. سرش را بلند نمی کرد. شاید می خواست چیزی را که در چشمهایش بود پنهان کند. من که نفهمیده بودم بالاخره او چه مرگش است. هرکس به سر و وضعش نگاه می کرد مطمئن می شد که از آن عشاق سینه چاک غرب است، اما انگار این طور هم نبود. شاید او هم در یکی از خانواده های مادر سالار زندگی می کرد. فاطمه حواسش به ثریا بود، به زحمت نگاهش را از او می گرفت و رو به بچه ها کرد. مطلبی جالبی بود، خیلی جالب، حداقل برای من که این طور بود. نشون میداد که حتی بعضی از متفکران غرب، سردمداران و مدافعان فمینیست خودشون هم فهمیدن که اشتباه کردن، فهمیدن که هنوز هم به زن ظلم میشه، ولی دلیلش رو نمیدونن. شاید اگر میدونستن میتونستن کاری کنن. استاد ما میگفت کشورهای غربی چون دیرتر از بقیه به مقام زن آگاهی پیدا کردند، میخوان با این جنجالهای تبلیغاتی عقب موندگیشون رو به نحوی جبران کنند، ولی چون به جنبه‌های انسانی و معنوی زن توجه نمی‌کنند، الان هم دریافتشون اشتباهه. برای همینم هست که هنوز هم نمی‌تونند به زن‌ها کمک کنند. یادم استادمون تأکید می‌کردند که در مورد مسئله زن، این ما نیستیم که باید از موضع خودمون دفاع کنیم. این فرهنگ منحط غربی که باید از خودش دفاع کنه.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
منازل العشاق پشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام، از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
راهیست راه عشق که هیچش کنار نیست، آنجا جز آن که جان به سپارند چاره نیست.
هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود،
هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. از چشم خود بپرس که ما را که می کشد. جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست.
او را به چشم پاک توان دید چون هلال،
او را به چشم پاک توان دید چون هلال. هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست.
هر دیده جای جلوه آن
فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست.
چون راه گنج بر همه کس آشکار
شهدا.
مورخان نوشتند نخستین کسانی که پس از واقعه عاشورا وارد صحرای کربلا شدند زنان بنی اسد بودند. اونها برای آوردن آب به طرف شریعه فرات حرکت کردند و هنگامی که به کربلا رسیدند با ابدان مطهر شهدا روبرو شدند و با شیون و قوغا برگشتند و مردان قبیله رو از آنچه که دیده بودند مطلع کردند و به اونها گفتند شما در خانه ها آسود خاطر نشسته اید در حالی که بدن فرزند رسول خدا در صحرا افتاده. ما پیکر حسین رو دیدیم در حالی که مانند قربانی ذبح شده بود و باد صحرا بر بدن بیسر او و یارانش می‌وزید. اگر شما همت نکنید و برای دفن اجساد شهدا برنخیزید خودمان می رویم و آنها رو دفن می کنیم. بزرگان قبیله جمع شدند و مشورت کردند و گفتند صحرای کربلا تحت کنترل جاسوس های ابن زیاد و عمر سعد است و بیم خطر می رود. اما بزرگ بنی اسد گفت در چند نقطه نگهبان و دیدبان قرار می دهیم. و پس از مشورت همه پذیرفتند و حرکت کردند به طرف کربلا. چون قوم بنی اسد رسیدند یک دشت تمام کشته دیدند. شه کشته همه سپاه کشته، یک طایفه بی گناه کشته. صحرا همه لاله‌زار گشته، یک کشته 200,000 گشته. باقی گل و سرو بار داده، گل ریخته سرو ها فتاده. صحرا تن کشته سر به سر بود، از تن سر کشته در به در بود.
تشنه لبه کربلا، وای حسین نخسته. بگو تشنه لبه کربلا، وای حسین
بزرگ بنی اسد گفت این کشتگان سر در بدن ندارند و نمیتوانی آنها را بشناسیم. اگر بعدها از جای قبرها از ما بپرسند چه پاسخ خواهیم داد؟ بنی اسد حیران و سرگشته در این گفتگو بودند که ناگهان سواری از دور پیدا شد. با شنیدن صدای پای اسب همه متفرق شده و در گوشه و کنار کمین کردند. سوار نزدیک شد، از اسب فرود آمد و مانند کسی که در حال رکوع و سجود هست کنار اجساد شهدا خم می شد و بر می خواست. آنگاه بر خاک افتاد و بدنی بی سر رو در آغوش گرفت، در حالی که با صدای بلند می گریست. بنی اسد آرام آرام از پشت صخره ها بیرون آمدند و به آن مرد نزدیک شدند. او نقابی بر چهره داشت و از بس که گریسته بود نقاب خیس شده. وقتی نگاهش به بنی اسد افتاد با چشم اشک بار گفت: چرا ایستاده اید؟ بیایید کمک کنید. بنی اسد گفتند: ما برای تماشا اینجا آمده ایم. آن مرد گفت: نه نترسید، بیایید. بنی اسد جلو رفتند و گفتند: واقعیت این است که ما برای دفن این اجساد آمده ایم، اما با دیدن تو گمان کردیم از سربازان ابن زیاد هستی. آن مرد در حالی که می گریست سر بلند کرد و گفت: یا ابتا یا ابا عبدالله، لیت که کنت حاضرم و ترانی اسیرا. ای پدر، کاش بودی و می دیدی که چگونه مرا به بند اسارت بستند. آنگاه رو به بنی اسد کرد و گفت: من اینان را می شناسم، بیایید تا شما را راه نمایی کنم. آنگاه روی خاک ها خطی کشید و گفت: اینجا را حفر کنید. بنی اسد گودال بزرگی کندند و با راه نمایی آن مرد 17 تن بی سر را در آن دفن کردند. آنگاه خط دیگری کشید و گفت: اینجا را حفر کنید. و با کمک او بقیه شهدا را در آنجا دفن کردند. سپس یک بدن را آن طرفتر جداگانه با راهنمایی او دفن کردند و آنها قبری جداگانه در میانه قبور حفر کردند. مرد با احترام و ادب تمام نزدیک بدنی شد که در گودالی افتاده بود و به بنی اسد گفت: این پیکر پاک را باید خود به تنهایی دفن کنم. اما وقتی خواست بدن را حرکت بدهد نتوانست. فبکا بکا ان شدیدن فقال هل معی من یعیننی. گریه بی امان در او افتاد و گفت: آیا کسی هست مرا یاری کند؟ مورخان نوشتند هر چه خواستند بدن مطهر ابا عبدالله رو حرکت بدهند از کسرت جراحت ها که بدن رو پاره پاره کرده بود نتوانستند. پس حسیر بوریایی آوردند و کنار بدن پهن کردند. آنگاه آن مرد بدن مطهر را به آرامی حرکت داد و روی حسیر گذاشت. اگر به کربلا کفر به غیر بوریا نبود،
نگر به کربلا کفن به غیره بود یا نبود نگر به سین فاطمه عزیز مصطفا نبود
بنی اسد اطراف حسیر را گرفتند و به طرف قبر حرکت دادند و آن مرد خود در حالی که بلند بلند ذکر خدا می گفت دستان خود را زیر بدن گرفت. وقتی نزدیک قبر شدند وارد قبر شد، بدن مطهر را گرفت به آرامی وارد قبر کرد و در حالی که بلند بلند می گریست می گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
سینا الله سینا
سینا
الله سینا اگر کشتم چرا بد ندادا اگر کشتم چرا بد ندادا من را جسم سد چاکت نکرد سین الله سینا سین الله سینا سین الله سینا
بدن مطهر رو وارد قبر کردن و بنی اسد از بالای قبر دیدند که مرد ناشناس آن پیکر غرق به خون رو داخل قبر در بغل گرفته و لبهای خود رو بر گلوی بریده او گذاشته و در حالی که به طرزی عجیب میگریست میگفت طوبی لأرض تضمنت جسدک الشریف اما الدنیا فبعدک مظلمه و الاخرت و به نور کمشرقه یعنی خوشا به حال زمینی که پیکر پاک تو را در بر گرفته است. آه که دنیا پس از تو تاریک شد و آخرت به نور تو روشن. اما الحزن فسرمد و اللیل فمسحد حتی یختار الله لی دارک التی انت مقیم بها. آه که اندوه مرا پایانی نیست و از این پس شبها را با بیداری به صبح خواهم رساند تا زمانی که به تو ملحق بشم. فعلیک من السلام یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. آنگاه از قبر بیرون آمد و خشت بر قبر مطهر چید و خاک بر روی آن ریخت. وقتی قبر صاف شد با انگشت خود بر روی خاک ها نوشت هذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. این قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب است همان که او را با لب تشنه کشته.
هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوا عطشانا.
بنی اسد در حالی که همه می گریستند دور قبر حلقه زدند. آنگاه آن مرد پرسید آیا بدن دیگری هم هست؟ گفتند آری، بدن بی دست و سری کنار القمه افتاده. گفت برویم. وقتی کنار آن بدن رسید خود رو به روی آن انداخت و در حالی که بدن رو می بویید و می بوسید می گریست و می گفت یا اما لیتک تنظر حال الحرم والبنات و هم نتنادین و عطشا و غربتا. عمو جان کاش بودی و می دیدی حال زنان و کودکان را که فریاد می زدند و عطشا و غربتا. علی الدنیا بعدک العفا یا قمر بنی هاشم فعلیک من السلام من شهید محتسب و رحمت الله و برکاته. آنگاه زمین را حفر کردند و آن مرد وارد قبر شد و خود به تنهایی بدن شریف ابوالفضل العباس